أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد ومحمد. بحث ما امروز در مسئله 16 از مسائلی است که مرحوم صاحب عروه در ذیل مبحث شروط وجوب زکات بیان می کنند. مسئله 16 این است: الکافر تجب علیه الزکاه. کافر زکات بر او واجب است. لکن لا تصح منه اذا اداها. یعنی اگر زکات رو داد از او صحیح نخواهد شد. نه را همه رو بحث می کنیم. نعم للامام علیه السلام او نائبه اخذها منه قهرن. گرچه صحیح نیست زکات او، اما امام میتونه از او زکات رو بگیرد. ولو قهرن. ولو کان قد اتلفها فله اخذ عوضها من. اگر هم این زکات رو تلف کرده باشد کافر، امام یا نائب الامام میتواند عوض اون زکات اتلاف شده رو از او بگیرد، یعنی ضامن خواهد. اینجا چند فرع وجود داره، فروع مهمه ای هم هست این فروع. فرع اول فی اصل تکلیف الکفار بالفروع. اصل این که ایشون فرمودند الکافر تجب علیه الزکاه، خب این یکی از مصادیق بحث کلانتری است. اون بحث کلان این است که آیا اصلا کفار مکلف به فروع هستند یا نیستند. مشهور بین فقهای ما، بلکه ادعای اجماع شده که کفار مکلف به فروع. در بعضی از موارد هم بعضی از فقهای ما من جمله سیدنا الاستاذ خویی قدس الله روحه قائل است میگه نه، کفار مکلف به اصولند، مکلف به فروع نیستند. حالا بحث میکنیم، به بیان ایشون هم میپردازیم. پس بحث فرع اول در اصل این که آیا کفار مکلف به فروع اند یا نه، که از جمله این فروع خب معلومی که زکات است. پس ما به اصل مطلب بپردازیم که آیا کفار مکلف به فروع هستند یا نه. ما شاید 30-40 سال پیش یه رساله ای داریم نوشتیم در قاعده اشتراک احکام، در قاعده اشتراک احکام که من دیدم که چون بحث مهمی است خود اون رساله رو اینجا این مناسبت بحث خواهیم کرد. نه جبش. هر سوال خدمت شما که بله مطرح بوده در همه ادوار تقریبا مطرح. به هر حال ما یه وقتی شروع کردیم بحث قواعد فقهیه و یه تعدادی از قواعد فقهیه رو بحث کردیم، از جمله همین قاعده اشتراک احکام رو به طور کل بنوشته هم شده. خلیدا بحث رو ما یه قدر بازتر یا بفرمایید شاملتر بحث می‌کنیم. به بحث قاعده اشتراک احکام میپردازیم که از جمله ثغریات قاعده اشتراک احکام چیست؟ اشتراک احکام بین کفار و مسلمین، یا بگید تکلیف کفار به فروع. گفتیم به مناسبت این مسئله 16 هم که مرحوم صاحب قربه مطرح کردن این بحث رو باز کردیم. قاعده اشتراک، ما یه قاعده اشتراک کبرا داریم و یه قواعد اشتراک صغرا. قاعده اشتراک کبرا همین است که به طور کل احکامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده اند مشترک بین کافه ناس است، کافه کسانی که قابلیت خطاب به تکلیف دارند. هر کسی که قابلیت خطاب تکلیف دارد احکامی که رسول خدا آورده از شامل اون میشه. این میگه قاعده اشتراک کبرا. صغریاتی دارد، یا بگید یه قواعد اشتراک صغرا هم داریم. ما چند قاعده اشتراک صغرا رو اینجا آوردیم؟ 5 قاعده اشتراک صغرا داریم. حالا یکی از این قواعد اشتراک صغرا قاعده اشتراک احکام بین کفار و مسلمین است که ازش به تکلیف الکفار بالفروع تعبیر می شود. این قواعد اشتراک صغرا انواعی است که مهمترین، چون این 5 قاعده اشتراک صغرا است. یکی قاعده اشتراک مشافهین بالخطاب با غیر مشافهین. آیا خطابات شرعیه مختص به مشافهین است یا شامل غیر مشافهین میشه؟ یه بحث کردن. 2 قاعده اشتراک خطابات شرعیه بین عالم و بین غیر عالم، اشتراک بین عالم و جاهل. 3 قاعده اشتراک خطابات شرعیه یا احکام شرعیه بین معاصرین تشریع، معاصرین زمان تشریع و بین غیر معاصرین، یعنی بین کسانی که نسل حاضر در زمان تشریع بودن و نسل های آینده. این هم یک قاعده است. 4 قاعده اشتراک مسلمین مع غیر المسلمین فی التکلیف یا فی الخطابات احکامیه، خطابات حکمیه. من نمیگیم تکلیف، برای اینکه عام است. خطابات حکمیه تعبیر میکنیم. اما هم که مسئله خطابات قانونی رو بردن به همین مناسبت این بحث رو مطرح کردیم. 5 قاعده اشتراک در فعلیت تکلیف بین غافل و غیر غافله، یا بین ملتفت و غیر ملتفت. آیا غیر ملتفت مکلف است یا غیر ملتفت اصلا مکلف نیست؟ یا اگر مکلف است فعلیت دارد تکلیف در حق او یا نه؟ اینم قاعده 5 از قواعد اشتراک صغرا است. حالا ما از این 5 قاعده اون چه موضوع بحث ما اینجا در رابطه با این مسئله‌ای که مرحوم صاحب رو مطرح کرده است، مسئله اون قاعده 4 از قواعد اشتراک صغرا است که قاعده اشتراک احکام بین مسلمین و غیر مسلمین است، یا بگید قاعده تکلیف کفار بالفروع. خب اون رو گفتیم که شامل همون قاعده اشتراک کبرا اونها رو شامل میشه. قاعده اشتراک کبرا دیگه اون احتیاج به بحث دیگه خاصی نداره. اما قاعده اشتراک کبرا رو بحث کنیم یه خورده. یعنی آیا قاعده اشتراک کبرا دلیل دارد یا ندارد؟ قاعده اشتراک کبرا یعنی کلن به طور کل، حالا کار به موارد و صغریت ندارد، کلن احکامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تبلیغ فرموده است، این احکام مخصوص قوم خاصی است، دسته خاصی است، یا مخصوص دسته خاصی نیست، بلکه شامل همه کسانی است که قابلیت خطاب به تکلیف در آنها وجود دارد. ادله متعددی قائم است بر اینکه اساساً اصل در کل احکامی که امر رسول به تبلیغها عموم است و اشتراک بین کل من یقبل الخطاب به تکلیف است. کسانی که قابلیت مخاطب تکلیف قرار گرفتن هستند، همه اینها اصل است که احکام شامل شد. میخوان زن باشن، میخوان مرد باشن، میخوان بزرگ باشن، میخوان کوچیک باشن، میخوان معاصر باشن، میخوان معاصر نباشن، میخوان کافر باشن، میخوان مسلم باشن. اصل این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احکامی که آورده برای همه بشر، همه بشر قابلیت، بلکه عام از بشر شامل جن نمیشه. چند مجموعه دلیل برای اثبات این مطلب داریم. مجموعه اول ادله‌ای که دلالت دارند که خطابات شارع للناس کافه است، همین که ایشون اشاره کرد، خطابات شد للناس کافه، این هم چند نوع دلیل داره. به اصطلاح دلیل اولش آیاتی است که تصریح دارن برای اینکه رسول ما للناس کافه است، رسول ارسل للناس کافه، این رسول لم یرسل الى جهت دون جهه الى قوم دون قوم، بلکه للناس کافه. خب وقتی رسول ارسال به کل الناس هست، پس این قرینه عامه ای میشه که خطابات حکمیه ای که این رسول ابلاغ میکند و امر به ابلاغ میشه، این عام برای کسانی است که رسول به اونها ارسال شد. رسول برای همه ارسال شده. وقتی رسول ارسال به همه شده و امر به ابلاغ هم شده، یعنی همین کسانی که رسول به سوی اونها فرستاده شده، رسول امر شده که احکام رو ابلاغ کن برای همه اونها. بنابراین قاعده اقتضا می کند که احکام شامل همه میشه، همه کسانی که رسول به سوی اونها فرستاده شده. مثلا آیه کریمه که می پند یا ایوه الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض، یا ایوه الناس، همه جمیعا، فی کل زمانین، فی کل مکانین، فی کل قومین، فی کل عصرین. یا آیه کریمی دیگر که این آیه کریمی که اول آوردیم، یا ایها الناس انی رسول الله علیکم جمیعا، سوره اعراف است، آیه 158. آیه دیگر ما ارسلناک الا کافة للناس، سوره سبع آیه 28. این هم دال صریح هست، یعنی که رسول اکرم برای همه مردم ارسال شد، که قرینه عامه است دال برای اینکه احکامی که رسول خدا ابلاغ، چون رسول کارش چه؟ رسول در ابلاغ دیگه، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول در ابلاغ. وقتی رسول برای همه مردمه و رسول به ابلاغ، یعنی ابلاغ به همه مردم، ابلاغ به همه مردم، پس همه مردم مخاطب به تکلیفه، مگر اینکه دلیل خاصی بیاد اثبات کند که این تکلیف مخصوص این قومه، مخصوص این دسته است. لگ دلیل خاص نیاد، اصل در همه احکامی که رسول خدا بیان کرده است چیست؟ اشتراک کافت الناس است. این دلیل اول. دلیل اول بر اشتراک احکام بین الناس کافه، ادله ایست که دلالت داشت بر این که رسول ارسل الی الناس کافه. مجموعه دوم یا دلیل دوم، مجموعه ادله ایست که به این معناست، خطاباتی است که بازم با خطاب امر به عبادت یا امر به سجود و رکوع و خطاب به همه ناس در اونها آمده. امر به عبادت، یعنی عبادت هم در لغت معنی طاعته، طاعت، خضوع برای امره، خضوع برای حکمه. و اگر آیاتی آمده باشن با این لسان که یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا یعنی اطیعوا، اطیعوا یعنی بنابراین امر و فرمانی که رسول اکرم از سوی خدا ابلاغ میکند، مخاطبش کیست؟ مخاطبش همه مردم، چون به همه مردم گفته شده اعبدوا. اعبدوا یعنی چنین، اطیعوا این امرها را، اطیعوا این تکالیف را، اطیعوا این فرمانها را. این دستی دوم ادله است که دال بر این است که مخاطب به خطابات حکمیه همه مردمند من دون استثناء، الا ما خرج به دلیل. البته مثلا فرض کنید بفرمایید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم و امثال این آیات، یا ایها الناس خطاب به کل الناس است، مخصوص عده خاص نیست. دلیل سوم یا مجموعه ادله سوم، دسته سوم، خطاباتی است که در آنها امر به طاعت شده، به اطاعت الرسول و اطاعت الله. باز مخاطب کیست؟ باز مخاطب ناس هند. اطیع الله و اطیع الرسول. عام اینجا معلوم است که مخاطب خصوص مؤمنین باشه. مثلا قل اطیع الله و اطیع الرسول. قل، خب این قل به کی خطاب شده؟ قل به رسول اکرم. رسول هم که رسول به کل الناس است. پس این اطیع الله و اطیع الرسول خطابش شامل و عام کل الناس است. این گونه خطاب ها زیاد آمده در قرآن کریم. اینجا یک نکته ای وجود داره که باید این نکته رو بیان کنیم. ممکن از گفته بشه این امر به اعبدو و امر به اطیعو اوامر مولویه نیستن، اوامر ارشادیه. یه بحثی داریم، این بحث رو ما مفصل در چند جا بحث کردیم، هم در اصول بحث کردیم در مباحث دلیل عقلی، هم در مباحث فقه فرهنگ بحث کردیم مفصل، که اوامر شرعیه یا بگید احکام شرعیه یا احکام قبل تشریع داریم، یا احکام بعد تشریع داریم، یا احکام مع التشریع. احکام قبل تشریع، احکام کلا، احکام قبل تشریع اون واجبات عقلیه هستن که ما با اون واجبات اثبات میکنیم شریعت را، با اون احکام، با اون احکام عقلیه، با اون واجبات عقلیه. واجبات عقلیه است که با اونها اثبات میکنم اصل رسالت رسول خدا، اصل وجود خدا را اثبات میکنم. مثلا فرض کنید که وجوب دفع خطر محتمل یا ضرر محتمل، وجوب شکر منعم، خب ما با همینها اثبات میکنیم. چی را اثبات میکنیم؟ اینا قبل تشریع. یا وجوب نظر، بگیم وجوب نظر بهتره، وجوب شکر منعم میشه گفت زکان بعد تشریع بهش کرد. وجوب نظر، وجوب تحقیق، که ما از این واجبات در کتاب فقه فرهنگ تعبیر کنیم که به هر سبت خدمت شما احکام پیش باوری هم چیزیست، کار نده. وجوب نظر، وجوب استدلال، وجوب تحقیق، این قبل از تشریع وجوب. باید آدم احتمال میده که خدایی باشه، احتمال میده که اگه خدایی هست احکام داشته باشه، پس باید بره تحقیق کنه. این وجوب، این وجوب، وجوب قبل التشریع. مثلا اولم یتفکروا فی خلق السماوات و الارض، امر به تفکر، امر به نظر، اینا اوامر قبل التشریع. اوامر بعد التشریع، اوامری که امر به اطاعت شده، اطاعت کنید خدا رو، و این بعد تشریع، باید خود تشریع داشته باشد که اطاعتش کنید. نه، کار به تدین نداریم، کار به قبلیت و این قبلیت، قبلیت و بعدیت عقلیه، رتبیه، این رتبتن متأخر از بس. به عبارت دیگر در موضوع مثلا احکام بعد تشریع، تشریع در موضوعشون اخص شده. میگه اطیع الله، یعنی چی؟ یعنی اطیع تشریعات خدا را. از تشریع در موضوع اطیع او اخذ شده، پس این میشه چی؟ میشه بعد تشریع. لذا این نمیتونه حکم مولوی باشه، اینا احکام چی؟ ارشادی هست. ارشاد به چی؟ ارشاد به وجوب اطاعت خدا، که البته میگیم این احکام ارشادی، احکام ارشادی تنبیهی است، برای متوجه کردن انسان با اون حکم عقلی است. عقل حکم میکند به وجوب اطاعت الله. اگر شرع آمد گفت اطیعو، این ارشاد به حکم عقل، حکم مولوی نمیتونه باشه. خود حکم مولوی خود چیه؟ خود همون امر و نهی خدا حکم مولوی است. اطیعو چی میگه؟ میگه احکام مولوی خدا رو اطاعت کنید. این دیگه نمیتونه یک حکم مولوی دیگه باشه. ولذا کسی که حکم خدا رو اطاعت نمیکند دو عقاب نداره، یکی عقاب اسیان امر مولوی، یکی اسیان امر به اطاعت اون امر. دو تا عقاب که نداره، یک عقاب. خلاصه اینا احکام بعد تشریع. یه احکام ما احکام عقلیه مع تشریع داریم. اگر کسی گفت مثلا فرض کنید که گفت حکم عقل به حسن قبح، این مثلا حسن عدل یا قبح الظلم، حکم عقل به قبح الظلم، حکم عقل به حسن عدل، اینا مع تشریع. یعنی حکم عقل به حسن قبح، به حسن قبح، اینها همدوش با تشریع، که همون حسن عدل همون عدلی است که شارع میگوید، قبح ظلم همون ظلمی است که شارع ازش نهی میکند. این هم دوش با احکام شرعی است به تفصیلی که در مقام خود بود. حالا اینجا گفته میشود که امر به عبادت، امر به اطاعت، اینا احکام ارشادیه هستند. ما میگیم ارشادی بودنشون ضرر در اثبات وجوب نمیرسونه، ضرر به اثبات وجوب نمیرسونه، و اینکه این وجوب وجوب عام است و همگانی است، چون خود همین اوامر ارشادیه ارشاد به چیست؟ ارشاد به واجبات است. ارشاد به واجبات، خب ارشاد به واجبات است و میگوید این واجبات واجبات بر همه است. میگه اطیعوا الله، اطیعوا الله، به همه میگه اطیعوا الله. پس خود همین اطیعوا که عام است میفهماند که احکام خدا همگانی است، لذا اطیعوا خطاب به همه شد. خلاصه این ارشاد تنبیهی که تنبیه است، چون این ارشاد تنبیه مخاطبش همگان هستند و خود مضمون این خطاب عمل به احکام خداست، این میگه ای مردم، همه ای مردم به احکام خدا عمل کنید. پس احکام خدا همه گیره، احکام خدا فراگیره که میگه به همه احکام خدا عمل کنید. این مجموعه دوم از ادله که داله بر این است که رسول و احکامی که رسول بیان کرده اند برای کسانی است، برای همه کسانی است، قابلیت خطاب به تکلیف دارند بدون استثناء الا ما خرج بده. مجموعه دوم از ادله، ادله ایست که بر خصوص اشتراک احکام بین مکلفین دلالت داره. این ادله که ما گفتیم که سه نوع بود، اینا ادله ای بود که دلالت داشت برای اینکه خطابات شارع عام، خطابات شارع عام برای همه مردم. این ادله ای که ما الان میخواییم بهشون توسط کنیم، مجموعه دوم، ادله ایست که بر خصوص اشتراک احکام بین عامه مکلفین یا عامه من یقبل خطاب به تکلیف دلالت داره، بر خصوص اشتراک در احکام. مثلا روایاتی که بر این با این مضمون آمده که حلال محمد حلال الى یوم القیامه صلی الله علیه و آله و حرامه حرام الى یوم القیامه، کلینی روایت میکنه عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس عن حریز عن حریز عن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحلال والحرام فقال حلال محمد حلال ابدا الى یوم حرامه حرام ابدا الى یوم لا یکون غیره ولا یجیء غیره. این اون مشتبه کمی است، این روایت مشتبه کمی بر دهان کسانی که ای هر حکمی که پیش بند بگیرن مال دم زمان رسول خدا بوده، این حکم مال بابا بوده در این روایت در اصول کافی است جلد یک صفحه 50 سندش هم صحیح. خب این دلالت دارد، دلالت صحیح دارد برای این که همه احکام شرعیه در همه ازمنه وارد شده است، برای همه ازمنه. اگر برای هضم همه ازمنه وارد شده، یعنی آیندگان هم با معاصران مشترک در تکلیفند، با معاصران این خطاب، با کسایی که در زمان این خطاب بودند. خب اگر اونایی که نبودند با اونایی که هستند در خطاب مشترکند، اونایی که هستند خودشون به طریق اولا با هم مشترک در خطاب. ولذا این روایت هم دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر اشتراک همه مکلفین یا همه قابلیت داران تکلیف در احکام شد. نقص زمان و مکان در اجتهاد گفته میشه، معنیش این است که آدم مجتهدی که دارای قوه اجتهاد است باید بداند که این موضوع عوض شده یا نشده، یعنی موضوع تکلیف عوض میشه. موضوع تکلیف که عوض، مثلا فرض کنید که کسی مسافره، داخل وطنش که بود باید نماز چهار رکعتی میخوند، از وطن رفت بیرون مسافر شد، موضوع عوض شد، اینجا تکلیفش چیه؟ نماز شکسته است، نماز دو رکعتی. خب باید مجتهد متوجه بشه که این موضوع حکم شرعی چیه؟ آیا موضوع هنوز باقی است یا موضوع باقی نیست؟ موضوع به این عوض میشه، حکم عوض نمیشه، موضوع حکم عوض شد. اینکه احکامش عوض نمیشه دیگه. چی؟ نه، در زمان رسول خدا ممکن حمل سلاح ممنوع باشه. حمل سلاح که این ممنوعیتی که در حمل سلاح در داخل منظورتونه، نه، این از اون منطقی فراغ است که اختیارات حاکمه، اختیار حاکم اون احکامی که میگیم احکامی است که حلال و محمدن هست صلی الله علیه و آله، اون احکام ثابته است. و الا در زمان رسول اکرم اقطاع اراضی میکرد، یعنی تملیک میکرد زمین رو به افرادی. حضرت امیر که اومد گفت اقطاع ممنوع، هیچ کس بودی زمین ملکی نمیده. خود زمان حضرت رسول، بازم اون حضرت امیر در مسئله اقطاع فرق میکنه. بله درسته، بله. یعنی به هر حال میگه مصلحت نبود. در زمان رسول اکرم چون تازه حکومت تشکیل شده بود، مردم همه فقیر بودن، باید فعالیت اقتصادی میشد. حضرت رسول آمد زمین ها یا گاهی معادن رو به افرادی تملیک کرد، مال تو برو کار کن، تو احتیاج به کار وجود داشت، احتیاج به تولید داشت، احتیاج به برای درآمد داشت. مملکت اسلامی مردم فقیر بودن، یه دونه خرما چند تا زندگی میکرد. اما زمان حضرت امیر که اینجور نبود که، دیگه خیلی باز فرق کرده بود. اون وقت در زمان عثمان، نه تنها در عثمان، قبل از عثمان همینطور. آره خلاصه نمی آمدن همچنین بیت المال رو تقسیم به اقربا خودشون، قوم کشه خودشون، گروه های خودشون. یه مرحوم آقای امینی قدس الله روحه در این کتاب قدیم، اینه مراجعه کنید، خیلی بخش ارزشمند، زحمت کشیده این مرد بزرگ، بیان میکند که مثلا ترکه پولی که اینها، این بعضی از این اصحاب رسول خدا که در زمان ابوبکر و عمر و بعدم عثمان، پولایی که براشون جمع شد چقدر پوله. مثلا این هزار میلیارد هایی که نطرحه توی از اینها بگذروندن، میگه که طلاهای عبدالرحمن و وقتی مرد میخواستن تقسیم کنن بین زنهاش، یعنی کشتومی که مرده، این طلاها رو باید با چیز میشکستن، با تبر یا با تیشه، اینا رو میشکستن تو تقسیم کنن طلاها. نمیدونم زمین چقدر، هزاران هزار هکتار زمین، یه مملکت رو به کسی مثل ما رو تو نام شروع به عراق مال تو فلان مال تو. اونجا خوب مرحوم آقای امینی با آمار، البته با استناد به منابع ها، با آمار گفته این فلان چقدر ترکه داشته، این چقدر ترکه داشته، چی کردن اینها. لذا حضرت امیر صلوات الله علیه که آمد گفت که ارجاع حج پولایی که از بیت المال داده شده به اینها، اینا رو اصلا برمی‌دارن به بیت المال و به کسی هم اقطاع نمی‌کنن. اقطاع معنی همین قطعیتا دادن، همینجوری تملیک بدون اینکه کاری کرده باشه تملیک کنند، تملیک حکومتی. این تملیک حکومتی در زمان رسول اکرم بود چون مصلحت، در زمان از تعمیر نبود چون مصلحت. خمس رو چی؟ بله خب، این احکام حکومتیه، احکامی است که در اختیار چیه؟ در اختیار حاکمه، حاکم هر کی بخواد باشه، منتها باید حاکم شرع باشه، حاکم مشروع الحکومه باشه. نه چون آقایش و همسرفی هیچ هیچ فقیه همسرفی نمیده، تغییر موضوع من تغییر حکم نیست. اگر موضوع تغییر کرد معلومه که حکم تغییر میکنه. یعنی زن اگر عرض شد که زن با مرد حکمشون یکیه، بله ممکن در بعض جاها بله الزامن، بله الزامن نیست، اما گاهی موجب تغییر حکم میشه. الزامن اینطور نیست، الزامن اگر موضوع عوض شد حتما حکم عوض میشه، اما ممکنه گاهی موضوع که عوض میشه حکم عوض میشه. در اجتهاد تأثیر داره، یکی از اساسش همینه. ما یک چیز داریم، کتابچه‌ای داریم، یعنی یه بحثی ما داریم مفصل بحث کردیم این رو مفصل که ملاک‌های تغییر احکام شرعی به تناسب مکان یا زمان یا هر مناسب این ملاک‌هاش چیه؟ چاپ شده این، الان نمیدونم یکی از این دو کتاب ها چاپ شده توی ذیل کتاب، نمیدونم شاید در زیر کتاب همین رسالت و امامت یا چی از این کتاب شها یک بحثی داریم که گفتیم ملاک داریم، ملاک هاش رو باید مشخص کرد که بر اساس این ملاک ها بلکه احکام تغییر میکنه. احکام تغییر میکنه، گاهی زمان و مکان تأثیر داره، تأثیرات زمان و مکانی میگیم معنی نیست که یعنی اون حکم فقط به دلیل اینکه زمان عوض شده حکم عوض شده، نه این نیست، این نیست. گاهی خود حکم اساساً مخصوص به زمان معین است. اگر یک حکمی مخصوص به زمان معین است، اون زمان گذشت، اینو نمیگن که حکم عوض شد، نه زمان عوض شد، یا بگید موضوع. خلاصه گاهی خود موضوع، گاهی قیود موضوع، گاهی شرایط موضوع تغییر میکنه. این معنی این است که حکم به دلیل گذشت زمان، خلاصه گذشت زمان تأثیری در تغییر احکام شرعی نداره فی نفسه، مگر اینکه خود زمان قید در چی باشه؟ در موضوع حکم باشه، یا مکان قید در موضوع حکم باشه. خب مکان قید مثل میگه وقوف در عرفه، وقوف در عرفات، این حکم وجوب وقوف، حکم وجوب وقوف در عرفات، مکان عوض شد دیگه حکم وجوب وقوف نداری شما، این تغییر حکم نیست این معنی. خب بله، چون دو جور تو، چون دو جور ماهواره است، اون ماهواره با این ماهواره متفاوته، اون ماهواره ماهواره مفسده، این ماهواره ماهواره مفسد نیست. تلویزیون، تلویزیون زمان شاه رو تحریم میکرد، بعد جمهوری اسلامی شد ما اصلا نداشتیم تلویزیون، اصلا خانواده های مذهبی معمولا تلویزیون نداشته، جمهوری اسلامی که شد تلویزیون. میگن که صدام اوائل جنگ شده بود، صدام برای اینکه جنوب عراق، مردم شیعی جنوب عراق اینا متمایل بودن به انقلاب، برای اینکه اینا تحت تأثیر قرار نگیره، تحت تأثیر انقلاب قرار نگیره، رفت دیدار کرد از مردم اشاعر جنوب عراق و بین اینها خیلی هدایا تقسیم کرد، از جمله مثلا به خانواده ها تلویزیون داشت. بعد داشت یه سخنرانی میکرد، یکی بلند شد گفت آقا ما از سید رئیس خیلی شکرگزاریم که به ما تلویزیون داده، میتونیم صورت سید خمینی رو توش ببینیم. دید که این تلویزیون داده که این رو تشکلی میگه دست در نکنه که ما رو. خلاصه بله دیگه، عرض کردم که ما چند 30 سال پیش که بود این بحث رو کردیم، نوشتیم همین بحث رو و چاپ هم شده توی یکی از این جزوه هایی که چاپ شده، شاید هم توی بحث، شاید هم توی کتاب، تو مجله حکومت اسلامی از خبرگان شد چاپ شده باشه، این شماره هاش احتمال بده. به هر حال و همچنین روایت دیگر غیر از اون، مثلا فرمایش حضرت امیر در نهج البلاغه که فرمود وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحِلُّ الْعَامَ مَسْتَحَلَّ عَامًا اَوَّلْ وَيُحَرَّمُ الْعَامَ مُحَرَّمَ عَامًا اَوَّلْ. مؤمن اینجوریه، حلالش همون حلال سال قبله، حرامش هم همون حرام سال قبله. اینطور نیست که چیزی که سال قبلش حرام بود حالا بشه حلال، دیگه سال عوض شد حرام عوض بود. حلال سال قبل که حلال بوده حالا هم حلاله برش. مؤمنی که یستحلو العام مستحل عام اول، اونی که در عام اول استحلال داشته در عام بعدی هم همون استحلال داره. این روایت هم از در نهج البلاغه از خطبه 258. یا مثلا فرض کنید روایت کراجکی در کنز الفوائد به اسناده ان سلام بن المستنیر نبی جعفر الواقر علیه السلام قال قال جدی رسول الله صلی الله علیه و محمد ایها الناس حلالی حلال الى یوم القیامه حرامی حرام الى یوم القیامه الا وقد بینهم الله بینهما الله عز وجل في الكتاب وبينتهما لكم في سنتي وسيرتي. تا اونجایی که فرمود الا وان لكل ملك حما الا وان حما الله عز وجل محارمه فتوقوا حما الله ومحارمه. فرمود که حرام من تا همیشه حرام است، حلال من تا همیشه حلال است. هر ملکی هر سلطانی یک قرقگاهی داره، محبتایی است که کسی حق نداره توی این محبت نفوذ کنه. قرقگاه خدا کجاست؟ قرقگاه خدا حرماتش. این قرقگاه است کسی نباید توی این قرقگاه نفوذ و این همیشگی است. خب ادامه بحث انشاءالله این هفته اند پی میگیریم. صلی الله علی محمد.